امام جعفر صادق هستش که به آراء امام جعفر صادق هم رجوع میکنن و غایت تمامی هنرها رو در واقع وصول معرفت و رسیدن به دیدگاه های حق تعالی یا خداوند میدونستن. و این مسئله موجب میشه که تمامی صناعات و هنرها از نظر حوزه هنر اسلامی غایتی معنوی داشته باشه و همه هنرها در طول خداشناسی و خداشناسی انسان قرار بگیره. خب ببینید، ما گفتیم که در واقع موسیقی یک هنر افضله. موسیقی وقتی یک هنر افضله بر ساختارها و نوت‌هایی قرار گرفته که اصول ریاضیات رو داره. اولین کسی که توی این حوزه تأثیر گذاشت فیثاغورس هستش، چون هم خودش ریاضیدان بودش و هم فیلسوف بودش و در واقع یک رشته موسیقیایی رو، یک تار صوتی رو میاد به صورت تصاعد هندسی مطرح میکنه و معتقد بوده که افلاک هم، اجرام آسمانی هم بر اساس موسیقی قدسی و بر اساس حوزه پرده نیم پرده که یک جور گام موسیقیایی هست شکل میگیره. اولین کسی که نسبت میان نوت‌های موسیقی و ریاضیات رو مطرح می‌کنه گفتیم که فیثاغورسه. بعدها اخوانی‌ها ازش اقتباس می‌کنن، بعدها فارابی در رساله کبیر موسیقیاییش ازش استفاده می‌کنه. آنچه که مهمه این هستش که اولین کسی که این نظریه رو مطرح می‌کنه فیثاغورسه در باب موسیقیایی و بعدها هم در واقع این مسئله توسط فارابی و اخوانی ها در واقع مطرح میشه.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلام است. با هنر
بیانات مقام معظم رهبری در باب شعر در دیدار شاعران در تاریخ 14 مرداد سال 1391.
شعر در کشور ما خوب پیش رفته، منتها یک نکته اساسی وجود داره. شعر باید در خدمت ارزش‌ها باشه. من انکار نمی کنم که شعر آینه احساس شاعره و شاعر حق دارد که احساس خود را، احساس شاعرانه خود را، درک شاعرانه خود را در قالب اشعاری که قریحه سرودن اون رو خدا به او داده بریزه و ارائه کنه. این رو من کاملا قبول دارم. منتها شعر به عنوان یک هنر والا، یک هنر برتر، به عنوان یک نعمت بزرگ الهی یک مسئولیتی داره، وظیفه ای هم داره. غیر از بیان احساسات مسئولیتی هم داره. به نظر من اون مسئولیت عبارت است از اینکه باید در خدمت دین و انقلاب و اخلاق و معرفت باشه. شعر اگر چنانچه این مسئولیت رو انجام داد، حق تحقق پیدا کرده است، یعنی کاری به حق انجام گرفته، کاری عادلانه صورت گرفته. باید برن شعرای ما در این جهت مضمون آفرینی کنن، تلاش کنن، جوشش های ذوق و درون خودشون رو به این سمت بکشانن، که البته امروز خوشبختانه از این چیزا کم نیست، لیکن من اصرار دارم که این رو در مجموعه حرکت شعری کشور محسوس‌تر انسان مشاهده بکنه. ببینید، باید وظیفه شعر به عنوان یک هنر و وظیفه شاعر به عنوان یک هنرمند در قبال آفرینش، در قبال خدای متعال، در قبال تعهد اسلامی و انقلابی مشخص بشه و این وظیفه ادا بشه. این وظیفه سوق دادن بندگان خداست به سوی خدا، برکشیدن و بالا بردن اخلاق و معرفت جامعه است. البته وظایف دیگری هم داره شعر، اما اساس اینه. شعر باید بتواند معرفت مردم را، دین مردم را، اخلاق مردم را، حرکت انقلابی ملت ما را که بسیار یک پدیده پرارزش و زی قیمت و کمیابی است، به اینها باید بتوانه خدمت بکنه شعر. این باید در شعر مورد ملاحظه قرار بگیره. من البته روی شعر غزلی تکیه میکنم، نمیگم قصیده سرایی کنید، نه اینکه قصیده یا قطعه مورد قبول نباشه. چرا؟ لکن چون گونه غزل اثر گذارترین گونه شعر هست، بنابراین این مفاهیمی که میخواهیم در جامعه پراکنده بشه به وسیله شعر، بهتره که در گونه غزل گفته بشه. خب حالا غزل، اگر همه ممکنه کسی اینجور فکر کنه که خب اگر چنانچه ما آمدیم غزل رو از اول تا آخر اخلاق رو گفتیم، دیگه حالا این که این چه جور غزلیه، پس احساسات ما کجا بره؟ من نمیگم شما مثل شعر بیدل اول تا آخر غزل 10-12 بیتی رو عرفان بگید، یا مثل شعر اخلاقی صائب یه غزل 10 بیتی 8 بیتی رو همه مصرعها و ابیاتش رو پر کنید از مفاهیم اخلاقی. من اینو نمیگم. البته این کار آسونی هم نیست که کسی بتوانه انجام بده. به هر حال این توصیه ما نیست. من عرض میکنم توی غزل شما اگر چنانچه در یه غزل 7-8 بیتی یک بیت پر کنید از مضمون انقلابی یا اخلاقی یا معرفتی، این غزل انقلابی است، این غزل اخلاقی است، حتی یک بیت، و اثر خودش رو میگذاره. مثل معلم ریاضی، فرض کنید توی یک مدرسه، توی یک کلاس درس، یه معلم ریاضی اگر در اثنای درس ریاضی یک کلمه از توحید بگه، از آفرینش بگه، از عصمت پیامبران بگه، یک کلمه به صورت تک مضراب، من گمان میکنم گاهی اثرش از یک ساعت درس معلم تعلیمات دینی بیشتره. من این تک مضراب ها رو از شما میخوام توی شعر غزلی. غزلتون رو بگید، هرچی احساس دارید، هرچی عاطفه دارید، عشق و شور دارید، بریزید توی ابیات غزل. متو این غزل 7-8 بیتی 2 بیتش مخصوص یک مضمون ناب اسلامی و انقلابی و اخلاقی باشه. این عرض من.
میخواهم در رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام مرثیه‌ای به سرایم، اما کلام زمینگیر است و کبوتر شکست بال دل من نیز آسمان را تنها در خیال میپرورد. کلام اسیر قفس ماهیات است و عقل اسیر دام کلام، و آنجا که شما بال کشیدید پر جبرائیل عقل می سوزد. آنجا جز نبی عشق را بار نمی دهند و جز او و اوصیاش، یعنی آنان که زمین نسبیت را به آسمان اطلاق پیوند می دهند، دیگر کیست که بتواند بر معرج انقطاع کامل پای نهد و چشم دلش به ضیاء نظر به غیب الغیوب ذات نور یابد و این چنین از سدرت المنتهای اسماء و صفات درگذرد و به معادن پنهان تر از پنهان عظمت اتصال یابد و روحش به ذات عزیز قدوس تعلیق پیدا کند؟ نه تنها آن کس از عهده رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم امن برمی آید که بتواند کلام را بر بال عشق بنشاند و به معراج برد. و اگر این چنین است، بگذار آن یار غائب مرسی خان شما باشد که جزو هیچ تنابندی راه های آسمان را نمی شناسد.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
Thank you.
پرده سوزی گهی پرده دار تو سر خزانی تو جان بهاری تو سر خزانی تو جان بهاری خزان و بهار از تو شد تلخ و شیرین خزانی تو جان بهاری تو خزانی تو جان بهاری.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.
العدل رأس الایمان،
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت پردازی حضرت زهرا سلام الله علیها در بیان حجت الاسلام محسن قنبریان.
عدالت اجتماعی در خطبه فدکیه رو محضر شریفتون تقدیم میکردم که عدالت اجتماعی مفهومی است که در این خطبه نورانی در منظومه‌ای که از احکام الهی میگه دوبار بهش پرداخته. وقتی یه خورده درنگ میکنیم میبینیم که یک بار اون ناظر به عدالت اجتماعی در نسبت مردم مردمه، یعنی کار کرده عدالت اجتماعی برای مردم، برای زیست اجتماعی که تنسیقا للقلوب بود، و یک بار هم در حوزه مردم حاکمه. جعله الله العدل فی الاحکام ایناسن للرعیه، عدالت در احکام، عدالت در حکمرانی رو موجب اونس برای رعیت قرار داده. رعیت در واژگان نهج البلاغه با اون ذهنیت ما ایرانی ها از ارباب رعیتی خیلی متفاوته. رعیت در عرف نهج البلاغه از رعایت میاد، یعنی مردمانی که حاکم باید اونها رو رعایت بکنه. حالا رعایت هر چیزی به حسب خودشه، رعایت این لیوان یک جوره، رعایت یک گوسفند یک جوره، رعایت انسان با شعور مختار هم یک جوره. رعایت یک لیوان اینه که در معرض قرار نگیرم تو تیپا بخوره بخوره به دیوار. رعایت یک گوسفند به اینه که علفش و آغولش و اینها جور باشه. رعایت انسان یعنی رعایت او با همه دارائیهاش. چی داره؟ جسم داره، پس یه رفاه مادی میخواد. روح داره، پس یه تعالی معنوی میخواد. عقل داره، یعنی میفهمه، پس حق سؤال داره. بیان وقتی براش کردی حق نقد داره، قبول نکرد حق اعتراض داره. همه اینها از این چیزیست که او دارد و گوسفند ندارد. اختیار داره، پس حق انتخاب داره، چون تنها موجودی است که میتونه تروی بکنه، بیاد و بره و تصمیم بگیره. حتی ممکنه اشتباه تصمیم بگیره، اما دوباره خودش اشتباه خودش رو تصمیم میکنه. تربیتش هم اگر میخوای بکنی نباید این قوه انتخابگریش رو ازش بگیری، به جاش نباید انتخاب بکنی. موادی انتخابش رو سعی بکن کمکش بدی که بهتر انتخاب کنه. توجه میکنی؟ خب این همچین چیزی رو بهش میگن رعیت در عرف نهج البلاغه. حالا ایناسن لرعیه یعنی عدالت اجتماعی موجب میشه که این رعیت رو اونس بگیرن با حاکم و یکی از اصلی ترین نیازهای یک جامعه است. یک جامعه اول باید در بافت اجتماعی خودش گسل و گسست نداشته باشه که دو شب قبل دربارش حرف زدیم و عدالت اجتماعیش دربارش میکنیم. یه بارم باید این مردم که اسمشون میشه رعیت با این معنایی که عرض کردم از رعیت اونس پیدا بکنن با حاکم، یکی باشن، از جنس هم باشن، چسبیده‌ای به هم باشن، نه بینشون شکاف و بینشون گسل باشه انگار تحمیل برشون شده. توجه میکنید؟ حالا ایناسن رعیه رو اگر بخوام باز بکنم که چطوری این اونس اتفاق میفته، به طور طبیعی اولین اتفاقی که میفته اینه که باید برای مردم شهرهاشون آباد بشه. در عهدنامه مالک اشتر اگر ملاحظه بکنید امیرالمؤمنین اونجا به مالک میگه اول شهرها رو آباد بکن بعد مالیات بستان. شهری که ویرانه، شهری که کمک نکردی در رونقش، نمیتونی ازش خراج بگیری، نمیتونی ازش مالیات بگیری. خب حالا این بسته چند تایی که تو وقتی که داریم میگم چند تاشو میرسیم، الان دیگه امشب در این حوزه، در حوزه مردم حاکم میخوایم بگیم که عدالت چه میکنه در این حوزه، که همش ذیل همین فرمایش صدیقه طاهره جمع میشه که ایناسن لرعیه، موجب انس رعیت با حکمران میشه. حالا چند تایی خود میخوایم بازش کنیم، این انس از کجا میاد، عدالت چه کارکردهایی داره که برایند کلیش او وقت میشه این انس بین مردم و حکمران، و چه ثمراتی داره این انسه اگر این انسه باشه با وقتی که نباشه که چه ویرانی هایی داره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید ما امرت البلدان به مثل العدل.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم
بدهد. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است، حد خدا را جاری کند آتش غضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی،
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
ما امرت البلدان به مثل العدل، هیچ جوری با هیچ چیزی شهرها آباد نمیشن اونقدری که با عدالت آباد میشن. روش فکر کنید، ما فکر میکردیم یه شهر آباد رو عدالت میاد توش یه تنظیمی درست میکنه، یه تنظیمگری اتفاق میفته، توزیعی میکنه مثلا در میوه ها و ثمرات این شهر بالنده. نه اشتباهیست که الان اشتباه مشهوری هم هست بین زمانه ما، که یه شهری باید آباد بشه، یه کشوری باید توسعه پیدا بکنه تا بعد عدالت بیاد مثل یه عرضی. یه شعری گفتی حالا میخوای مثلا با خط خوش بنویسیش، با صدای خوب بخونیش، او شعره ولی از جای دیگه آمده. شعری باید آمده باشه تا یه خوانندهی بخوندش، شعری باید سروده شده باشه تا یه خوش خطی بنویسه. بعضی ها الان تلقیشون درباره اقتصاد و آبادانی یه شهر و یک جامعه همینه، میگن باید اول توسعه پیدا کرد بعد عدالت مثل یه عرضی. بله حالا یه خورده مثلا مالیات از دارایان بگیر، برای اونهایی که ندارن یه دولت رفاهی درست کن، مثلا بیمه اجتماعی درست بکن، چیکار کن که اونها هم خلاصه به نون نوایی برسن. یه تلقیه. اما امیرالمومنین چیز دیگه داره میگه، میگه اصلا خود آبادانی با عدالته. این اون حرفاییست که میگم باید بهش درنگ کنیم. ببینید عزیزان من، حرفهایی که از ائمه معصومین یا وحی به ما میرسه دقیقا جاهاییست که مسیر رفتن ما رو سر چهار راه ها معلوم میکنه. مقابل این دیدگاه یه دیدگاهی هست و معصوم برای ما یک جای دیگر رو داره نشون میده. از یه عدالتی حرف میزنه که آبادانی از او عدالت است. نه برو ببین چطوری دنیا آباد میکنن، بعد بیا حالا آباد که شد و وقتی خورده حق فقرا رو از اغنیا بگیر. نه، این عدالت رو نمیگه، این عدالت رابین هودی رو نمیگه. عدالتی رو میگه که اون خودش موجب آبادانیه. بذارید من تو دو مرحله اینو توضیح عرض بکنم. یکی مرحله تاریخی زمان خود این روایات، یعنی روزی که این روایات گفته میشد چطوری فهمیده میشد تو اون جامعه، توی عرف اقتصادی سیاسی اون جامعه این حرف چطوری فهمیده میشد. بریم توی همون 1400 سال پیش، حکمران‌ها چطوری با عدالت یه شهر رو آباد میکردن و چطوری با تبعیض یه شهر رو ویران میکردن. خود عدالت موجب آبادانی میشد و تبعیض مقابلش موجب ویرانی میشد. دنیای گذشته‌ای که ازش داریم حرف میزنیم، یعنی تو این عرف این سخنان گفته شده، دنیایی است که فتوحات توش اتفاق افتاده، آمدن کشورهای دیگر رو گرفتن، این زمینهایی که گرفته میشد احکامی پیدا میکرد، هر کدوم که خودشون مسلمان شده بودن از قبل مال خودشون میمون، هر کدوم بدون جنگ بود به عنوان انفال دست پیغمبر یا حاکم اسلام میافتاد و هر کدوم با جنگ و غلبه فتح میشد، این آیدیش میشد برای کل مسلمان ها. یعنی اونهایی که سرش کار میکردن ازشون خراج گرفته میشد. به ازای نفر در دنیای گذشته اونهایی که مسلمان نبودن کشور اسلام داشت کشور گشایی میکرد، از نفر غیر مسلمان جزیه میگرفتن. جزیه یه سرانه ای بود، یه مالیاتی بود که به فرد تعلق میگرفت، از زمینش هم خراج میگرفتن. میگفتن چون جنگ شده ما اومدیم شما رو الان چیز کردیم، به اصطلاح مسلمان کشور اسلام شده، اینجا باید اون کشتی که میکنید مثلا اینقدرشو به عنوان خراج بدید. اینها آیدی های بیت المال میشد و چون با جنگ فتح شده بود بعد این آیدی تقسیم میشد بین همه مسلمان ها. ولی اون جایی که بدون جنگ بود اون دست پیغمبر بود، به صلاح مسلمین خرجش میکرد. یه تفاوت هایی بعضی وقتا میکرد. مثلا اون جایی که مال آیدی مسلمان هاست نمیشد به فقیر بیشتر بدی. میآمد اگر سهمی هر کسی 2 درهم میشد به همه باید 2 درهم میدادن، اونی که بولدار بود با اونی که فقیر بود. ولی اونی که دست پیغمبر بود و آتش به اختیار پیغمبر بود، انفال بود، میتونست باش فقر رو از بین ببره، میتونست باش کارهای دیگه بکنه. این دوره ایست که دوره کشاورزیه، دوره دامپروریه. عمده تولید ثروت از طریق زمین و از طریق دامه. هنوز صنعت پیدا نشده، هنوز تجارت به شکل وسیعش شکل نگرفته. دنیای بازرگانی به معنایی که ما الان میشناسیم به این گستردگی الان شکل نگرفته که کشتیرانی آمده باشه و قاره پیماها و چیزهایی که بتونیم الان ازش تعبیر میکنیم به دنیای تجارت.